بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما رسیده بودیم به بحث روش های تفسیری. یک نکته رو در ارتباط با مفهوم شناسی روش های تفسیری و تفسیر گفتیم. مستکه شدیم که تفسیر دو تا معنا داره، معنای خاص که در مقابل تعویل و جری و امثال اینها هست، و یک معنای عام که این دست از روش ها رو هم شامل میشه، یعنی مطلق کشف معنای از آیه رو تفسیر گفتن. اتفاقا این معنای عام بسیار شایع و گسترده است در استعمالات روایی. نکته دومی که درش وارد شده بودیم، طرح دو مبنای اصولی در روش های تفسیری است. خیلی سیده میشه مطرح بشه، منتها این دو تا لحاظ بحثایی که ما باشون کار داریم اهمیت داشت. یکیش بحث اصالت و ظهور بود، اساسا ظهور و ظاهر چیه که بر اساس اون ما اصالت و ظهور رو معنا بکنیم. خب عرض کردیم که معمولا گفته میشه اون معنایی که عرف عمومی درک میکنه، که حالا یا بالمطابقه یا بالتزمان یا بالالتزام، که البته لزومش لزوم بیان باشه برسونه، این رو ما میگیم معنای ظاهر. و اصالت ظهور هم حجیت چون این معنایی را که منسبه به ذهن انسان عرفی هستش رو تثبیت میکنه. این بس مطرح کردیم، منطقه گفتیم که ما باید توجه به این نقطه بشیم که ظاهر چند تا معنا داره. ظاهر در مقابل نفس، ظاهر در مقابل خلاف ظاهر، یعنی معنای تحمیلی، ظاهر در مقابل باطن. اونی که تو اساس ظهور مهمه، ظاهر در مقابل خلاف ظاهره. این خلاف ظاهر رو جد نداره، ظاهر رو جد داره. ظاهر در مقابل نص خب محل بحث ما نیسته، چون ظاهر و نص و همه اینا تو اثرات ظهور میان. گرچه بعضی گفتن اثرات ظهور در نص نیست، ولی وقتی شما دقت کنید بحث این نیست، یعنی هر معنای ظاهر تو نص که خیلی نقطه اعلاش. بله ممکنه بگید تو محل دعوا نیست، نیاز به پیاده کردن اصل نیست اصلا، ولی محتوا جریان داره. و ظاهر در مقابل باطن هم محل بحث ما نیست، چون ظاهر و باطن همش ذیل ظاهر در مقابل خلاف ظاهر هست. همین ها ذیل است. ما توضیحاتی رو که لازم بود در جلسه قبل عرض کردیم، به اینجا رسیدیم که باید توجه داشته باشیم ظاهر معنا رو باید اینجوری معنا بکنیم. معنای ظاهر یعنی اون چی که در سطح کلام یا در عرض کلام، اونایی رو که به عنوان قرائن عرض میشه. این وقتی کلام میگیم همه چیزایی که مرتبط با کلام هست، حتی اون قرائنی که در عرض میکنم، در عرض کلام باید لحاظ بشه، اونا هم باید توجه داشته باشید. معنای ظاهر اینه اون چی که در سطح کلام و اون چی که به عنوان قرائن هستش عرضه شده باشه، یعنی اون چیزی که در سطح خودش رو نمونده باشه، خودش رو نشون بده، یعنی اون چی که به ظهور رسیده باشه. و عرض کردیم لفظ مظهر و مرآت و اینها اینجا به کارگیریش خوبه، به این معنی که لفظ باید مظهر و مرآت اون معنا باشه. حالا یا کسی مثلا چه کسی میتونه درک بکنه یا نکنه، این تو معنای لفظ و ظهور لفظ در اون معنا دخالت نداره. یعنی بحث ظهور بر نمیگرده به فاعل شناس، گرچه به فاعل شناس مرتبط هستا، منتها فاعل شناس یعنی مخاطب مهمه، ولی فاعل شناس های عمومی ضرورت نداره، بلکه برمیگرده به یک خصیصه‌ای در درون خود لفظ و معنا. لفظ و معنای پیوندی با هم دیگه دارن. اگر معانی به سطح لفظ بیاد، یعنی با لفظ بیان بشه، این میگی معنای ظاهر. ملاکش همین بود که لفظ تحملش داشته باشه و تحمیل معنا نشه. و تحمیل معنا نشه. خب یعنی در واقع ما باید بگیم که ظاهر یعنی ما دلت علیه لفظ به حسب لغه، نه ما فهمه العموم، مثلا نه لفظ به حسب لغت دلالت بر این معنا داره، معنا خودش رو در سطح لفظ کشونده و آورده، حالا میخواد عموم متوجه این نکته بشه یا نشه. مثلا شما نگاه بکنید واقعا روایات توحیدی که ما در جوامع روایی خودمون داریم، آیات توحیدی، مثلا اون چیزی که در توحید صدوق اومده، واقعا ما باید بگیم که مثلا عموم مردم باید به درکی از او برسند، یعنی عوام باید بفهمند تا بعد بگیم که حجیت داره در این معنا. مثلا بحث‌های بسیار بسیار دقیق علمی که در موضوع الامر و بین الامرین وجود داره، باید بگیم نه همون برداشتی که، و الا باید همه جوری میفهمیدن که عموم میفهمیدن، مثلا عموم میفهمیدن. خب الان بحث بسیار دقیقی که مثلا در مسئله الامر و بین الامرین باید بگیم اینو حجیت نداره. اگر ما معنای خیلی دقیقی را این در تأملات بسیار شدید در مثل الامر و بین الامرین یا روایات توحیدی فهمیدیم، این تعبیر نگاه کنید چه زیاد بکنند، ما باید بگیم خلاف ظاهر هستش و این معنا به عقل یه جنی هم نمیرسه. زیادی نمیگم، میگه این معنا که شما میگی این به عقل یه جنی هم نمیرسه، در این نمیتونه حجت باشه، باید اینجوری مثلا ما حرف بزنیم. واقعا الان مردم والله خلقکم و ما تعملون رو چی میفهمن؟ این ارزمونی از والله خلقکم و ما تعملون چی چیزی در میابن؟ از نمیدونم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله چی چیزی میفهمن؟ و چیزهایی از این قبیل فراوان در آیات و روایات هست. و لذا ما نباید معنای ظاهر رو به گونه ای تبیین بکنیم که نتونیم معانی اینجور معانی دقیق و اینها رو بگیم که جزء ظواهر آیات و روایات هست. جلسه قبل ما یه تذکری دادیم، من اصل بحث رو میخواستم اینجا بگم، ولی در اصل اینو میخوام بگیم که ما مبنای اساسیمون تو بحث اصولی بناعات عقلایی زبانشناختیه، ولی در کشف نظر شارع تو مباحث اصولی که متعارف هستش عمدتاً بناعات عقلایی زبانشناختیه در سطح زبان عرف عمومی توجه میشه. این جای دقت و تأمل داره ها، یعنی اساساً ما الان در مرزی قرار گرفتیم، بحثای علم دینی و همسایی که مطرح شده الان چیزهایی به پرسش‌های مطرح شده که اصول فقه باید جواب بده، یعنی باید به اینها بپردازه. ما در اصول فقه متعارف خودمون عمدتاً به بناعات و عقلایی زبان شناختی در سطح زبان عرف عمومی توجه می‌کنیم، اونم نه همه ساحت‌های زبان عرف عمومی، چون چه اعتراض کردم معمولاً تو مقام قانون، یعنی بناعات و عقلایی زبان شناختی در سطح زبان عرف عمومی، اونم تو مقام قانونگذاری و فهم قانون امثال اینها، ولی خب بناعات و عقلایی زبان شناختی که منحصر به این فضا فقط نیست، همون تو سطح عرف عمومی هم فقط ویژه این فضا نیستش. بسیاری از بزرگان ما به اینا توجه دارن، مثلا گفتگوهای اندل احباب، گفتگوهای خانوادگی، اینا بناعات عقلایی خاص طرف میکنه. ما نمیتونیم دقیقا مثل همون بحثایی رو که تو اصول فقه و فقه تو فضاهای استنباط بکنیم بریم تو اینجا به کار ببریم، و این اهمیت داره. مثلا بناعات عقلایی در فضای حکومت و سیاست، خیلی از فرمایشاتی که اهل بیت معصومین دارن باید به حسب بناعات عقلایی اون سطح فهمیده بشه. مثلا امام صادق علیه السلام میاد مخاطب قرار میده ابو حنیفه رو، میگه که ابو حنیفه تو یک حرف از قرآن هم نمیفهمی. و همه بزرگان گفتن خب معنی یک حرف از قرآن، یک ادبیات خاصیه، یک مقام خاصی داره، بناعات عقلایی در اینجا یک اقتضای خاصی میکنه، امام یک کارهای دیگه‌ای داره انجام میده. نه اینکه کسی بگه خب ظاهر این روایت هستش که ابو حنیفه یک حرف از قرآن هم نمیفهمه، پس هر چه ایشون در مثلا معنای قرآن گفته ولی لغت همشون باطل هست، نمیشه اینجوری حرف زد که. یا اصلا این باور کردنی نیستش که من و اینا هم فرمودن که اصلا معنا نداره که این هیچی نمیفهمه از قرآن که. پس یک تلقی خاصی داره اینجا صورت میگیره. خب ما راجع به بناعات عقلایی از این دست هم باید بحث ها رو پیش ببریم و مورد مطالعه قرار بدیم. جلسه قبل عرض کردم و این به صورت جدی قابل توجه است. مثلا بناعات عقلایی در مقام مشافهه با بناعات عقلایی در نقل ها، بناعات عقلایی در کلام، بناعات عقلایی در کتابت و تدوین. قرآن تدوینیه، بعد ائمه معصومین علیهم السلام خودشون سفارش کردن روایتشون بنویسن. این توجه دارن ائمه معصومین به قرون و هزارهایی که خواهد آمد و در دست مردم جز کتابها و مدونها و امثال نیستش. خب بناعات عقلایی در برخورد با مجموعه های مدون تفاوت‌های وجود داره. تو این بستر هستش که باید اصالت و ظهور معنا بشه. مثلا نگاه کنید، اصالت و ظهور برای کسی که الان مستقیم با امیرالمومنین برخورد کرده، این یه جوره اصالت و ظهور و بناعات و غلایی و اینها یک فضا رو داره. حتی مثلا اگر این شخص میاد برای کسی دیگه نقل میکنه، کسی مقدار باز متفاوته. غیر از این هستش که الان ما با مجموعه های مدون روبرو هستیم که کل سه تا قرن رو پوشش داده. ما اثرات زور به این راحتی نیست. اونجایی که برخورد مستقیم داره اثرات زور یاد داره، ولی الان وقتی میگید اثرات زور یعنی شما همه رو باید ببینی، چقدر باید بالا پایین بکنی تا بعد یواش یواش بگی در چه معنایی ظاهره. پس ما باید به این بناعات عقلایی هم توجه بکنیم. ببینید در بناعات عقلای اصولیه باید به این مباحث توجه بشه، باید به مسئله متکلم، مخاطب، موضوع، کلام معمولا به اینا توجه نمیشه. مثلا کجای مباحث اصولی یه بحثی راه انداختن به عنوان نحن و معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولهم، با ضوابطش چیه؟ این واقعا بنای عقلایی، این جزء بناعات عقلایی است. رضا ائمه معصومین و انبیا اینجور می‌فرمان. خب مثلا به بحث ظاهر و باطن بناعات عقلایی در ارتباط با معنای ظاهری و معنای باطنی چجوریه؟ مثلا این که قرآن رو تو روایات هستش که قرآن عبارت است و اشاره است و لطائف است و حقایق هستش. خب بناعات عقلایی برای در برخورد با چنین جملاتی چجوریه؟ بناعات عقلائیه در این بحث که یه مخاطبانی هستن که نصیصه قرآن لا یسمع الا نداء و دعاء، یعنی برخی هستن که صحبتشون رو فقط یه سرصدایی میفهمن. درسته واقعا اینجوری سی مخاطب مثلا پیامبر داره حرف میزنه، ادهی هستن که فقط یه سرصدایی میشنون، یه ده میختره تا برسه به جایی رو که مثلا باید بگیم که فقط خواص میفهمن. خب بناعات عقلائیه در ارتباط با تأمل اینجور نکته ها باید مورد رعایت قرار بگیره. از اینه که ظهور، ظاهر و اصالت و ظهور باید در چنین بسترهایی فهم بشه. همه اینا رو باید لحاظ بکنیم، بعد ما بحث معنای ظاهر و اصالت و ظهور رو مطرح بکنیم، بعد بگیم خلاف ظاهره، این معنا و حجت نیستش و اون ظاهر و حجت هستش. تو این بستر باید بفهمیم. یه بیانی رو محقق قومی داره صاحب قوانین در اصول فقه که متاسفانه همه بعدی ها او رو رد کردن و نقد کردن، قبول نکردن، و اون این هستش که ایشون میفرماد ظهور در مقایسه با غیر مقصودین بالافهام حجت نیست. این بحثشون مطرح کرده. حالا من مثلا آیا واقعا چه چیزی رو ایشون خودش اراده کرده اینا، خب نیاز به دقت‌های بیشتر هست، ولی بحث به همینه که معمولا تو کتابا میارن و مطرح میکنن و همه هم ردش کردن، همه هم ردش کردن و این حرف رو نپذیرفتن. ولی اگر منظور صاحب قوانین محقق قومی در این قاعده ای رو که مطرح کرده، یعنی عدم حجیت ظهور برای غیر مقصودین بالافهام، یعنی فقط اون کسانی رو که مقصود بالافهام متکلم هستش ظهور در حق او حجته، و الا در حق دیگران نیست. اگر منظور رعایت حال مخاطبه، یعنی مخاطب رو شما باید دخالت دید در این مسئله، مثلا وقتی یک متکلم میخواد با یکی صحبت بکنه، خب داره با او صحبت میکنه، پس قرائن موجود در نزد او رو لحاظ کرده، سطح او رو لحاظ کرده. اگر واقعا مراد فرمایش صاحب قوانین محرومی یه چنین چیزی باشه، خب این حرف کاملا درستیه. و اگر ما این حرف رو جدی بگیریم، ما به تدریج باید بریم به طرف دستبندی کردن گزاره‌های دینی. یعنی مثلا باید بگیم این گزاره‌ها عمومیه، مال عرف عمومه، مقصودین بالافهامش عموم بودن، این گزاره‌ها مقصودین بالافهامش عده ویژه‌ای هستن. ما واقعا ادله فرماتون بحث مخاطب عرض کردیم، واقعا ادله فراوانی به لحاظ همین آموزهای قرآنی، روایی، اصلا بحثای اعتبارات عقلایی داریم که سطح مخاطبان دین بسیار گستردن. و اگر این اصل را اضافه بکنیم که این ظهور رو که این لفظ داره در حق مقصودین بالافهام باید لحاظ بشه، یعنی مخاطبان باید لحاظ بشن تا شما بفهمید این ظاهری هستش که متکلم اراده کرده یا نکرده. اگر این بحث رو و این فضا رو تصویر بکنیم، تقریبا میرسیم به همون فضایی که در اون طرح اصلی که ارائه میکردیم بهش دست پیدا میکنیم. معنای این سخن این هستش که ظهور و اصالت و ظهور در بستر تخاطب جاری میشه، نه در غیر این بستر. یعنی اصالت و ظهور با ملاحظه چهار رکنه که باید معنا بشه. یعنی ما از کجا بفهمیم این معنا ظاهره؟ معنای ظاهر از لفظ چیه؟ چهار تا موضوع رو باید لحاظ کنید: متکلم، مخاطب، خود کلام، موضوع کلام، همه اینو باید مورد دقت قرار بگیره تا اینکه ما بتوانیم معنای ظاهر رو در بیاریم و اثرات و ظهور درش پیاده بشه و این ظاهر حجت بشه. این آیه شریفه ای که خداوند متعال میفرمان و بشر الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه، خب این به نظر میرسه که اون قسمت نخست آیه که یستمعون القول و یتبعون احسنه که نشون میده، حالا بیانات مختلف اینجا هستش، نشون میده یعنی اقوال متعدد رو میشنوه در یک فضا و احسنش رو تبعیت میکنه. استماع اقوال متعدد خودش بسترساز فهم قول احسن، یعنی چقدر از ذرائف هستش که در کلام وجود داره و انسان در بدن متوجه نیستش، ولی وقتی یک زمین سازی های صورت میگیره میتواند اون نکته ها و اون فضاها رو به دست بیاره. لذا یه بحثی رو باید بهش توجه بکنیم و اونم بحث استظهار و بکارگیری علوم بشری در مقام استظهار. این علوم بشری که میگیم دارش خیلی وسیع بگیرید، یعنی به گونه ای که ظرفیت‌های بشری رو در تمام سطوح شامل بشه، ظرفیت‌های بشری رو در تمام سطوح. خب ما یه وقتی این بحث خب مطرح بود تو مباحث اصولی، اینا یه زمان خیلی خب داغ بود و اینا زیاد بود، یه وقتی خدمتی که دستوری درست کردیم که بله صحیح هستش که ما در ارتباط اینجور نیست که اجتهاد و فرایند استنباط متوقف باشه به علوم و دانش ها و اینا، ولی آیا واقعا علوم و دانش ها در مقام استظهار به انسان کمک نمی کنه؟ یعنی مثلا ظرفیتی رو برای انسان پیش میاره، وقتی این ظرفیت به دست اومد و به وجود اومد، وقتی به این آیه و روایت توجه میکنه بدون اینکه هیچ گونه تحمیلی بکنه، یعنی پرسش هایی میکنه این شخصی که این سطح رو پیدا کرده و این سوال ها رو پیدا کرده، با ذهن مملو و از سوال خدمت آیه و روایتی که متناسب با او و میتونه در سطح او باشه برخورد میکنه، طبیعتاً بسیاری از مواردی که دیگران متوجه نمیشن این میفهمه. یعنی پیش از اینکه بدین سبک در بیاد، لفظ ظهوری در این معنا برای او نداشت. فی حد نفس لفظ میخواست این معنا رو برسونه، چون اصلا ظهور و ظاهر رو عرض کردیم، مثلا معنای چیز دیگه است. ظهور و ظاهر یعنی معنا خودشو بکشونه در حد ظاهر، یعنی تو لفظ وجود داشته باشه، معنا تو لفظ نشانه داشته باشه، معنا تو لفظ اومده باشه، لفظ و مجموعه قرائن تو لفظ اومده باشه. این معنای ظاهر هستش، معنای ظاهر اینه. خب علوم در مقام استظهار کاملا کاربرد دارن و ما باید به این بحث توجه بکنیم. حالا با اون نکته رو که در ارتباط با مخاطب گفتیم، قلم روی دین گفتیم، متکلمی رو که لحاظ میکنیم در اینجا، همه اینو باید در نظر گرفته بشه. این یکی از دو بحثی بود که ما میخواستیم به عنوان مبنای اصولی در همین روش تفسیری مطرح بکنیم. اشکال نداره، به نسبت مردم متفاوته، اما نه نسبیتی که اونا بعضی مطرح میکنن. نسبیتی که اونا مطرح میکنن یک شخص در یک شرایط، دو شخص در یک شرایط واحد دو چیز مختلف بفهمن، این حرف غلطه. همیشه فرض کنید در شرایط واحد با وجود قرائن واحد یک چیز فهمیده میشه. بله ممکن است که این لفظ در این شرایط این شخص ازش اینو بفهمه، در شرایط دیگر چیز دیگه بفهمه که متکلم شایستگی الغای این دو تا معنا رو درش داشته باشه. توجه کردید؟ به خودش گفته باشه که من برای همه یه حرف تازه‌ای دارم به لحاظ قرائنی که درش وجود داره و امثال اینها. نه این هیچ اشکال نداره. نسبیتی که گفته میشه، این نسبیت اون نسبیتی که ما قبول نداریم، نسبیتی هستش که اصل معرفت رو مخدوش میکنه. اینجور نسبیت ها اصل معرفت رو مخدوش نمیکنه، معرفت رو گسترده میکنه. درسته که این گسترده شدن ابعاد معرفت، وجوه معرفت، لایه های معرفت، تعداد معرفت، این به معنی نسبیت مضمون نیست. نسبیت مضمون اونی هستش که اصل معرفت رو زیر سوال میبره. توجه کردید؟ بله، اگه در تناقض باشه و یکی غلط، اونا باید متلائم باشه. نه اشکال نداره، واقعا صراط مستقیم، مثلا صراط مستقیم مردم چیه، صراط مستقیم یک ولی الله چیه، خیلی با هم متفاوته، سبل متفاوته، لازم میگن سبل متفاوته. این صراط مستقیم هم میگن، نه اینکه صراط مستقیم سبل در واقع متفاوت میشه. اگه در تناقض باشه میشه مختلف، اگه در تناقض نباشه چه داره؟ داره ما این کلام میگیم، یعنی مواردی رو که باید مواردی که از در واقع بزرگترین علامت‌های این که ما بفهمیم یک تفسیری و یک برداشتی نادرسته این استش که برداشت‌ها با همدیگه هماهنگی و همخوانی نداشته باشه، یعنی در تناقض باشه، همدیگه رو نقض کنه. اگه همدیگه رو نقض بکنه معلوم میشه یکی از این دو تا اشتباهه و باید بریم دنبال این که ببینیم کدوم یکی از این دو تا اشتباهه. و الا اون فضایی رو که تبیین میکنیم به لحاظ شرایط مختلف، اینو هیچ کدوم نباید همدیگر رو نقض بکنن، چه در لایه های مختلف چه به نحو ارضی. یکی از معیارهای بسیار پر اهمیت سنجش صحت و سقم در واقع تفسیرهای متعددی هستش که میشه انشالله ازش استفاده خواهیم کرد. لزوما ما مثلا تفسیر جامع داریم، مثلا تفسیر اهل بیت معصومین علیهم السلام تفسیر معیاره. تفسیر معیار یعنی چی؟ نه حتی جامعه هم اگر نباشه، این امام معصوم اگه به یک بُعد توجه کرده باشه و تفسیر کرده باشه بسیار ارزشمنده. چرا؟ چون ما هر تفسیری که میکنیم نباید در تناقض با اون تفسیر باشه، باید هماهنگ باشه. درسته که این ائمه معصومین یه وقتی تفسیر جامع میکنن، تفسیر جامع یعنی با لحاظ همه مجموعه شرایط، روش های مختلف توجه میشه، فلان همه چیز توجه میشه، یه تفسیر جامعه. یا ما مثلا فرض کنیم تلاش کنیم یه تفسیر جامعه است، یادی تفسیر جامعه نیست، تفسیر فقط از یک بُعد صورت میگیره. ولی اگر شخص معصوم باشه، مثلا معصومی رو که مد نظر قرار میدیم، اگه یک تفسیری بکنه و این تفسیر فقط به یک بُعد توجه کرده، این تفسیر تفسیر معیار، تفسیر معیار غیر از تفسیر جامعه است، این تفسیر معیاره. یعنی ما همه سطوح دیگر رو که تفسیر میکنیم همیشه باید جانب تفسیری رو که امام معصوم کرده رو رعایت کنیم، نمیتونه در او با او در جنگ و ستیز و تناقض باشه یا او رو بخواد نفی بکنه. اگر اینجور باشه پس معلومه یک جای کار اشکال داره، یا اون روایت مثلا درست نیستش، یه جوری بود الله واسه بشه. اگه برای ما مسلم شد که روایت داره یعنی سند سندی داره به مشکلی از این جهات میشه یا قوت بسیار قابل اعتنایی داره، با چیز دیگه دست بخوره. این رو با توجه کنید. بله؟ آدرس تو همه کتاب ها هست، تو اصول فقه شما هست، تو انواع کتاب ها خود مثلا مرحوم شیخ صدر گفته اعتماد به رسائل که پای همه جا این بحث چیز آوردن. حالا من خواست خود قبایی من دیگه نگشتیم. بحث دومی که ما میخواییم اینجا عرض بکنیم، یعنی زیر نقطه دوم هستیم، بحث دوم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هست. حالا من اینجا نقطه نقطه عرض میکنم، مطلب عرض میکنم جلو بیم. یک مطلب اینه که معمولا این بحث رو متفرع میکنن در جایی که لفظ چند تا معنا داشته باشه، یعنی مشترک لفظی باشه. میگن مثلا اگر لفظ اشتراک لفظی داشته باشه، خب اون وقت حالا اینجا این بحث مطرح میشه، میشه و در چند تا معناش، مثلا در دو تا معناش به کار بره یا نمیشه به کار بره. ولی واقعیت مسئله اینجوری نیستش. یعنی مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا متفرع بر این نیستش که لفظ چند تا معنا داشته باشه، بلکه چند تا معنا یا چند تا حالت رو بتونه پیدا کنه. مثلا معنای حقیقی و معنای چی؟ مجازی. مثلا فرض کنید معنای بالمطابقه بالتزمن بالالتزام، مثلا معنای مجمل و مبین، معنای مطلق و مقید، معنای عام و خاص. چون تصور نمیشد که مثلا هم در معنای عام باشه هم خاص باشه هم مثلا در مطلق. حالا دست کم اصل این بحث مطرح میشه، باید بگیم نیستش. یعنی که اینجور گمان شده که خب دیگه هیچ کسی پیدا نمیشه بگه که یک لفظ هم در مطلق هم در مثلا مقید یا هم در عام و هم در خاص. معمولا در جای بود بشه یک لفظ چند تا معنا داره، نمیگیم که این چند تا. نه نه، بحث عامه، بحث عامه. یعنی اصل مسئله که استعمال لفظ در اکثر از معنا آیا جایز است یا نیستش، در جایی هستش که لفظ تحمل چند معنا رو داشته باشه، خواه این معانی موضوع لهش باشه یا نه معنای حقیقی مجازیش باشه. اصلا دو تا حالت مجمل مبین، یعنی این دو تا حالت ها، اصلا بحث مثلا این لفظ مبینه در این وضعیت، اینجا مجمله، مطلق مقیده. مطلق و مقید یعنی مثلا قرائنی وجود داره که تغییرش کرده، عام خاص و چیزایی از این دست اگر بشه تصور کرد. اولا این بحث در واقع گسترده است، اختصاصی به اشتراک لفظ اینو نداره. این یک نکته. دوم اینه که خب چند صورت اینجا مطرح هستش، پیش رو داریم، همین تو کتابای اصولی هم شما خوندید. یه وقتی هستش که من میگم ممکنه صورت‌های دیگر هم بشه، یه وقتی هستش که غرائن بر یکی از دو یا چند معنا وجود داره و ظهور در اون معنا داره، خب خیلی روشن این ها معنای مراد هستش و وجه در اونجا داره، بحثی نیست. یه حالت اینه که اصلا هیچ قرینه وجود نداشته باشه، یه لفظ چند تا معنا میتونه داشته باشه، این بیشتر در جایی هستش که اشتراک لفظی باشه، چند تا معنا داره ولی هیچ قرینه نداره کدوم معنا اراده شده. اینجا میگن لفظ چی میشه؟ مجمل میشه، یعنی باید بذارین چی؟ کنارش. یه وقتی هستش که شما یک لفظ رو در استعمالهای مختلف در معانی متعددش به کار میبرید، خب این هم اشکال نداره. مثلا یک لفظ 10 تا معنا داره، در 10 تا استعمال شما اومده چی؟ 10 تا معناش رو به کار بردید، خب این هم اشکال نداره. اینا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیستش. یه وقتی هست که شما لفظ رو میگید در چند تا معناش به صورت مجموعی اراده میشه، بازم اشکال نداره. این مثلا شما میگید که لفظ مثلا الله دیگه بعضی از این الفاظ دیگه تابلون میشن، لفظ این مثلا 20 تا 30 تا معنا داره، حالا یک کسی خوشش میاد قرینه البته میاره، مثلا یک لفظ این لفظ رو به کار میبره در 5 تا معنا از این استفاده میکنه، ولی مجموعی ها. مجموعی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه جا العین مثلا، ولی واقعا در این جا العین همین الان چند تا معنا، لذا باید قرائنی بیاره که نشون بده به نفع مجموعی ها، به نفع مجموعی چند تا معنا رو اراده کرده. این هم اشکالی نداره، بعد دو یک استعمال، این اشکال نداره. مجموعی یعنی مثلا ترکیبی، معنای ترکیبی در واقع یک معناست. یعنی میخوام اینو بگم، استعمال لفظ در اکثر از معنا ما بگیم اشکال، اگه کسی میگه اشکال داره، نمیخواد بگه معنا نمیتونه مرکب باشه، معنا میتونه مرکب باشه. حالا یکی کسی اومده با مثلا در وضع لغت صورت نگرفته، یا صورت گرفته یا صورت نگرفته، این میخواد در این چند معنا به کار ببره. مثلا فرض کنید که هم چشمه منظورشه، هم چشم منظورشه، هم خورشید منظورشه، نه در استعمالات متعدد ها، نه اینکه واقعا همین الان گفته جعل این و همین سه تا منظورشه به نحو مجموعی. مجموعی در مقابلش همین که میگیم هستش، توجه کردید؟ مجموعی در مقابلش. حالا شما رو فرض کنید مثلا از این بعد ایشون میگه من این که گفتم اعلام کرده، این که گفتم همیشه این و این و این و این و این منظور منه، مثلا اعلام کرده، یا ما از استعمالات فهمیدیم، هر وقت میگه این چند تا رو میفهمه، حالا میشه بعد موارد مثال زد که اینا داریم متعارف تر باشه. خب حالا اگه ایشون میگه این و این چند تا معنا رو برسونه، آقا این استعمال لفظ در اکثر معنا شده، نه یک معنا بیشتر نداره ولی این معنا ترکیبیه از چند تا معنا. اما اونجوری که محل بحثه این استش که در یک استعمال به صورت جدا جدا چند تا معنا رو بده، یعنی یک استعمال به کار برده کاملا بگه معنا این کل اینجوری نگاه کنید این معنا کل سطح این لفظ رو پوشش داده تمام، درسته؟ بعد در همین لحظه بگه که این لفظ مستقلا، نه به نوعی که ترکیب بکنه اعلام بکنه من، نه نه مستقلا این لفظ کاملا این معنا رو جواب بکنه القا بکنه، بعد کاملا اون معنا رو القا بکنه. بحث اینه که آیا این ممکن استش یا ممکن نیستش. خب میدونید که اکثر اصولیین معتقد هستن که چنین چیزی محاله. من این یه جمله یادداشت کردم خدمت شما کنم، اون اینه که اصولیین تو این بحث بیش از اون که به بناعات عقلایی زبان شناختی توجه داشته باشن به بحث عقلی فلسفی پرداختن، یعنی واقعا بحث عقلی خیلی خوبی هم مطرح کردن، این هم از وام گرفته شده از بحث فلسفی و عقلی است، ولی تو اینجا بیشتر به این بحث توجه کردن تا به بحث بناعات عقلایی زبان شناختی. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم ما واقعا وقتی روایات مثلا تفسیری رو نگاه میکنیم با مواردی از این دست برخورد میکنیم و یک مشکلاتی ما تو این فضاها داریم. قبلا عرض کردم در همین کتاب زمزم عرفان جناب آقای اشعری از آیت الله بهجت نقل میکنه که ایشون میفرمود اگر این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد حل میشد خیلی از روایات ما میتونست یک راه توجیه و برخلاف راه تبیینی پیدا بکنه، این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. اما واقعا مسئله بله چند تا یکی مثلا آیه رو یک جا اینجوری معنا کرده برای شخص دیگه جور دیگه معنا کرده، خب اینجوری میشه به علاوه آیه یا این معنا داره یا اون معنا داره. معمولا الان با این مبنای اصولی حالا خب یک گرفتاری عجیبی نمیدونم این فضا رو توش رفتید یا نه، یک فضای بغرنجی وجود دارد، یعنی دیگه یواش 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 برای بسیاری از کسانی که تو این فضاها خیلی داغ میشه دیگه قرآن اصلا معنا نداره براشون، توجه کردید؟ یعنی قرآن یکسره میشه مجمل، یکسره میشه مجمل. چرا؟ چون یک آیه که در میاد این معنا داره اون معنا رو داره، با اون قرینه جمع کنیم یک معنای دیگه داره، اون قرینه لحاظ بکنیم یک معنای دیگه داره، الفاظ خود اینجا رو نگاه بکنیم این چه معنایی میتونه بده. شما تقریبا باید بگید هیچ آیه نیست پیدا کنید که تردید در دو تا معنا میشه، مثلا آدم مردد بین دو تا معنا میشه، آیاتی که خیلی ساخر دیگه مگه اینکه دیگه عصبانی بشیم بزنیم کنار هر چی میفهمی همین میفهمی درسته تمام شد رفت، و الا آیات قرآن مثلا اون جایی که مدافعای اصولی دقیق که میکنیم معمولا آیات رو از کار میندازیم. چرا؟ بخاطر اینکه میگیم این معنا شده این معنا داشته باشه شده این معنا داشته باشه، به معنی اینکه بشه شاید شاید دیگه تمام میشه دیگه، چون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جلوی قضیه رو میگیره و مسئله تمام میشه. خب ما اگر واقعا این مبنای یک مشکل دیگه از غیر از اون که ما روایات رو نمیتونیم حل کنیم، بلکه باید جلوتر از این بگیم اگر واقعا این مبنا جدی بشه اکثر آیات قرآن اگه نگیم همه و بسیاری از روایات ما بازم اگه نگیم همه واقعا نمیشه ازش معنا استفاده بشه، چون دست کم وقتی آدم توجه میکنه دقت که میکنه مثلا دو تا معنا ازش استخراج میشه و چون استعمال لفظ در اکثر از معنا واحد هم دوچار اشکال هستش طبیعتا مجمل خاص و دوچار اشکال میشه. حالا ما واقعا با چی بگیم؟ یعنی در این بحث با چی گفت؟ خصوصا با توجه به طرح ارائه شده و لحاظ متکلم، مخاطب، کلام و موضوع کلام در این بحث با چه چیزی مطرح بشه؟ من دو تا فضا مطرح میکنم تا بریم جلو ببینیم چی میشه. یه فضا اینه که اگر یک لفظ یا یک عمل، یک پوسته، این توجه کنید این بحث فقط اختصاص به لفظ نداره، یعنی عمل هم همینه، این مثلا امام معصوم یک کاری کرده، سیره هم محل بحث ما هست. این بحث این که میگیم اصالت و ظهور و ظهور میگیم درسته، ما تو بحث استنباطی غالبا راجع به چی بکار میبریم؟ الفاظ بکار میبریم، اختصاص به این نداره، کتابت هست، الفاظ هست، عمل هست، توجه کردید؟ یعنی عمل در واقع آخرین لایه بروز یک معناست، آخرین لایه بروز یک معناست. مثلا عرف عمومی از این عمل چی میفهمن؟ اون کسی که ظاهر رو متوقف میکنه به فهم عمومی، میگه این عمل فهم عمومی اینه، پس این عملی که کرده همین براش مد نظر بوده، چون این قصدی داشته، این شخصی که این کار کرده چون این قصد داشته و همین هم حجت اصالت ظهور هم در همین پیاده میشه. ولی بگیم نه، ظهور در اینجا یعنی معنای به ظاهر آمده، ولی اینکه مثلا عرف عمومی متوجه اون نقطه‌ای که در عمل امام باشه چی نشن، ولی واقعا ظاهره و وجیت هم مثلا داره. ولو این در تعاملات مثلا ما الان برخی از اعمال ائمه معصومین علیهم السلام را بعد از این گذشت این همه مسائل با پدید آمدن این همه دقت ها میگیم، تحلیل که میکنیم میگیم چقدر عمق عجیبی داره، به چه فضاهایی توجه میکرده امام معصوم که این کار را مثلا انجام داده، این کار را. خب اینا معمولا از ذهن عرف عموم چی؟ به دور هستش، از ذهن عرف عموم به دور هستش. خب پس بنابراین تو این بحث لفظ که میگیم عمل هم همین جوریه. حالا اگر یک لفظ یا یک معنا بتواند الغای یک معنایی بکنه که این معنا در ظروف متعدد جلوه های متعدد داره، من الان بیشتر میخوام به اون چرا که بعدها بحثشو میکنیم به عنوان تعویل طولی میخوام اشاره بکنم، تعویل طولی میخوام اشاره بکنم. اگر لفظ یک معنای رو الغا میکنه، معنا الان میگیم واحده، ولی این معنای واحد در ظروف متعدد جلوه های متعدد داره. در نگاه عموم، یعنی میایم تو سطح عموم، اگر بخوایم بگیم واقعا همه این معانی اراده شده یا دو تا از این معانی اراده شده، این برداشت میشه که اینجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده. ما میخوام بگیم اگر چنین تلقی هم بشه، واقعا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در این بسترها اشکالی نداره. اگر دقت بکنیم، این واقعا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست، بلکه استعمال لفظ در یک معنای واحده که او تو ظروف متعدد جلوه های متعدد داره. ولی تو سطح عموم این رو چه بسا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تلقی بکنن. بسیاری از روایات ما اینجوریه، این بسیاری از اوقات وقتی برخورد میکنن مثلا میگن امام یه جور معنا کرده، بعد برای کسی دیگه یه جور دیگه معنا کرده. نگاه کنید اینا یک معنای در ظروف متعدد جلوه های مختلف، ولی عرف عموم این رو استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد میدونه، یعنی میگه دو تا معنای، نمیگه یک معنای، چون نمیتونه به اون پیوند معنایی برسه. توجه کردید؟ من مثلا مثال بزنم براتون، در آیه 32 از سوره مائده در ارتباط با بنی اسرائیل که من قطر آیه که داره نیست به اینجا، من قطر نفسن داره نیست به اینجا، و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی یک نفس رو زنده بکنه مثل اینی که همه مردم رو زنده کرده، چنانچه اگه کسی رو بکشه مثل اینکه همه مردم رو کشته. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. خب احیا برخورد میکنیم با یک لفظ به نام احیا. خب احیا برای مردم چه معنایی داره؟ احیا یعنی مثلا یه نفر داره غرق میشه، شما برید نجاتش بدی، یک مریضی داره میمیره، پزشک بره بالین سرش برو نجات بده، یک کسی مثلا در از بالا یه جایی افتاده، شما میری او رو بلند میکنی میبری از خونریزی ها نجاتش میدی، این چی میشه؟ این میشه احیاء یک نفس. مردم از احیاء این میفهمن. حالا یک کسی بیاد بگه که نه، این احیاء رو نه به این معنی، نه به این معنی که اون بقیه نخوشه، نه، بگه اینجا احیاء یک کسی داره جهنمی میشه، شما نجاتش بدی، یک کسی داره گمراه میشه، شما نجاتش بدی. اگر به عرف عموم بدید، خب اگر استعمال لفظ در از اکثر از معنای واحد رو قبول نداشته باشه، میگه این اصلا جایز نیست، اون مثلا میگه معنای مجازی باید قرائن داشته باشیم او مراد باشه، اصلا بعد مثلا سیاق اون آیه که نگاه کنیم، همه بحث همین کشتن و زنده کردن معمولی و ایناست، تو فضای سیاق و اینا که بری همینه، اگر غیر از این باهات باشه باید با قرائن الغا بشه، اونم دازه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه. خب اون معنا رو داره، این لفظ در این آیه امکان نداره به معنی هدایت باشه، به معنی هدایت باشه. توجه کردید؟ ولی وقتی شما دقت که میکنید میبینید که آقا این دو تا معنای مختلف واقعا نیست. یعنی لفظ یک معنا داره احیا، که این احیا تو ظروف متعدد به لحاظ مراتب متعدد جلوه های مختلف داره. مثلا احیا به لحاظ بدنی یک جور معنا داره، به لحاظ خیالی مثلا بگیم احیای خیال طرف کرده، توجه، خیال طرف رو احیا کرده، عقل طرف رو احیا کرده، انواع چیزها میتونید شما برای احیا مطرح بکنید. به لحاظ مراتب و ظروف متعدد اون یک معنا میتونه جلوه های مختلف داشته باشه. ببینید این بحث خوب که پخته میشه این اصلا بله، اگر حتی اگر کسی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو محالم بدونه، این رو نباید از مصادیقش تلقی کنه. حالا عرض ما اینه که اگر کسی میخواد بگه این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستش، باید بگیم مجاز، اشکال نداره، چون این یک معنایی هستش که در ظروف متعدد جلوه های متعدد داره و متکلمش، حالا اگه کسی واقعا میخواد بگه این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، متکلمش اون ساختار تر رو نگاه بکنید، متکلم، مخاطب، کلام و موضوع کلام. وقتی چنین فضایی رو در نظر میگیرید و بعد یک سری ضوابطی رو که باید رعایت بشه تو کلام الله اینا رو که لحاظ میکنید، میگید هیچ اشکال نداره که خداوند متعال از این قتل و احیا معنای معانی متعدد رو لحاظ کرده باشه. یعنی بگیم استعمال لفظ در اکثر معنای واحد هیچ اشکال نداره به لحاظ تر. من هی تاکید میکنم چون یواش میخوایم بریم تو اون قسمت دوم که دیگه حاصل میشه. اساسا با توجه به مسئله تر، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، یعنی خداوند، خوب دقت کنید، خداوند یک لفظ بگه، تازه مواظب باشید این لفظ کتبیه نه شفاهی، این قضیه رو برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد سهلتر میکنه که این دقت داشته باشید. مثلا بناعات عقلاییه وقتی تو کار میاد، شفاهن من یک جمله دارم به این طرف میگم یا نه دارم یک جمله مینویسم، این توجه کنید. حالا این جمله که دارم مینویسم برای یک نفر دارم نامه مینویسم یا برای یک شهر دارم مینویسم، برای یک مردم دارم مینویسم، برای یک ملت دارم مینویسم، برای تا روز قیامت دارم مینویسم. خیلی بناعات عقلاییه فرق میکنه، چرا ما اینا رو لازم نمیکنیم؟ اگر شما شأن متکلم رو لحاظ بکنید، حتی اون بیانات اصولی رو که به نحو عقلی و فلسفی پیاده شده، اشکال داره که بگیم خداوند متعال کاملا لحاظ کرده که این لفظ، این لفظ روی که الان به نحو مکتوب در آیات قرآن هستش، در این عصر برای این مخاطبین اینجور، برای اون مخاطبین اونجور، برای قرن بعد اونجور، برای قرن بعد اونجور. اشکالی داره که خداوند با لحاظ همه اینها این لفظ رو گفته باشه؟ چه اشکالی وجود داره؟ یعنی شما ممکنه برگردید بگید این میشود استعمالات متعدد، باشه. ممکنه شما برگردید بگید این استعمالات متعدد، یعنی کنه مثل این که تکرار کرده خداوند این لفظ را. هر کار میکنید بکنید، راه رو باز بکنید، توجه کردید؟ هر کار میخواییم بکنیم بکنیم، راه رو باز کنیم. مثلا بگیم آقا شما میگید یک متکلمی مثل خداوند یک لفظی رو آورده، از این لفظ میگه این مردم اینه بفهمن، قرن بعد این معنا رو بفهمن، که تناقض نباشه، نه اون نیست اینا نه، و فرض همینجوری تا آخر برای هر قومی غص باشه و تاسته باشه و مردم حرف سر جای خودش رو بفهمن، به این سبب بفهمن. خب ما میگیم این استعمال لفظ در اکثر از معنا، شما میگید نه اینجا تکثر استعمال شده در واقع، یعنی یک استعمال نیست، چندین استعمال باشه. به ظاهر که اینجوری نیست، چون یک لفظ به کار برده تمام شد رفت، توجه کردید؟ یعنی یا ما باید بگیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد شده، یا بگو استعمال های متعدد هستش که چی؟ استعمال های متعدد هستش که معانی متعدد میرسه. ولی نتیجهش این خواهد بود که یک آیه شریفه میتواند معانی متکثر طولی فراوانی رو الغا کنه که از نظر عرف عمومی چه بسا این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد تلقی بشه. روایت رو نگاه کنید، فضیل ابن یسار میاد خدمت امام باقر علیه السلام در کافی هست، قلت لعبی جعفر علیه السلام، از همین آیه میپرسه، قول الله عز و جل فی کتابه و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که این مثلا آیه چه معنایی میتونه داشته باشه، این آیه یعنی چی؟ حضرت فرمود مثلا قال من حرقن او مثلا غرقن یا حرقن غرقن، الان یادم نیست چی بود، باشه حرقن و غرقن، مثلا از آتش سوزی شده این رفته در دل آتش زده این که شخص در آورده، این مال آتش نشان هاست، توجه کردید این روایت مال آتش نشان ها و این هاست، از دل آتش در آورده. خب این فکرن ما احیا الناس جمیعا، یا داشته غرق می شده، این مال غریق نجات هاست. از این آیه جمعه قراتی باشه اینجوری استفاده می کنم، توجه بله ما آیه داریم در ارتباط با غریق نجات. ها میگه چجوری شده آیه غریق نجات داریم؟ بله غریق نجات آیه داریم. خوب استفاده می کنه، یعنی خیلی خوشمزه و خوب. حالا من حرقن او غرقن غلطو، بعد فوزیل ابن یسار میگه که من اضافه کردم، خیلی هم جرأت کرده، حتما یک فضای صمیمی بود غلطو من اخرجها من زلال الی هدا، این اگر کسی یک نفسی رو از گمراهی به هدایت بکشونه چی؟ این آیه شامل حالش میشه؟ خیلی این روایت ما بعدن استفاده میکنیم، سندش هم سند تقریبا با قابل توجهی باشه. قال ذلک تعویل و هل اعظم، اینی که تو گفتی، این خیلی از جنبه مختلف استفاده داره، اولا تعویل دست غیر معصوم هم میشه، تازه این تعویل اعظمه، توجه کردید؟ ذلک تعویل و هل اعظم، بعد مثلا فرض حضرت نگفتی که تو رو چه به این کارها مثلا، توجه کردی؟ اصلا مثلا نباید وارد این وادیا بشی، اینا اختصاص معصومین مثلا داره، این حرفا رو نزده، چون میدونی چرا این مرد میگه، چون ممکنه بعضی بگن چون معصوم تایید کرده ما قبول میکنیم، نه من پیش از این رو میخوام عرض بکنم، بهش اجازه داده این برداشت رو بکنه، تایید کرده کارش رو، روشش رو تایید کرده، میگه که ذالک تعویل و هل اعظم. ولی این نکته توجه داشته باشید، این حضرت میگه این آیه این معنا رو هم میتونه داشته باشه به نحو تعویلی، به نحو تعویلی میتونه این معنا رو هم داشته باشه، که تعویل در نزد اینا هم تفسیره، فرق نداره، یعنی شما آیه رو اینجوری تفسیر کنید درسته، آیه رو شما نگاه بکنید اصلا این فضا رو نداره ها، اصلا بحث قتل، کشت و کشتار، زنده کردن، آیه همش همینه، تو این فضا هستی. ولی روایت حالا دیگه باید بگیم امام باقر خودش فرموده، روایت میفرماد که چی؟ این من احیا الناس اینی که زیر هدایت بکنه. خب حالا میخواید در عرف عموم این اکثر از معنای واحد بشه؟ باشه، ما به لحاظ ملاحظه متکلم و مخاطب و اینا هیچ مشکلی وجود نداره، کلام همین ظرفیت رو داره، کلام همین ظرفیت رو داره، کلام مکتوب شفاهی هم باشه همینجوری هست، میتونی ظرفیت داشته باشه، ولی مکتوب شده که به نحوه جدی‌تر هست، به لحاظ مخاطب، به لحاظ اون فضا، اون طریقی که عرض کردیم شما ملاحظه بکنید که تکثر معنا به لحاظ تکثر مخاطب، تکثر سطوح معنا، تکثر افاده هایی که کلام میتونه بکنه، هیچ مشکلی تو این زمینه ما نداریم. من توضیح دادم دیگه، این تلاشی که می‌کردم بخاطر حل همین نکته بود. درسته، می‌خوام بگم در عرف عموم اینجوری نیست، یعنی هدایت و هدایت کردن با غرق مثل این دو تا معنی مختلف میمونه. ما عرض کردم اند دقیقا میبینیم این استعمال لفظ در اثر از معنای واحد نیست، اگه اینو راه بندازیم تو اصول بگیر استعمال لفظ در اثر از معنای واحد نیست، ولی این فضا رو مسلمش کنید، اشکال نداره، ما قبول میکنیم، بحث حل میشه، توجه کردید؟ گفتم همه این وجود گفتم که به لحاظ عرف عمومی این استعمال لفظ در اثر از معنای واحده. الان شما به بسیاری اینا این آیه سیاقش هم اینه، اگر این آیه بخواد معنای هدایت بده میگه امکان نداره مگه اینکه قرینه وجود داشته باشه، یعنی باید قرینه بیاری، این آیه همش داره میگه بحث قتل و احیا و زنده کردن متعارف و معمولی ناست. بله؟ نه، رجوع به جر تعویل و نسبت با جر و تطبیق و نسبت با تعویل ایشون لرز خواهم کرد که فضا بشه شکل. این یک بحث، اما بحث دوم که اینجا دیگه حساس تر میشه، یعنی دیگه مستقیم باید به جنگ استعمال لفظ استعاله استمشه، اونو باز میشه یه جوری درستش کرد که بگیم نه استعمال لفظ در اصل معنای واحد واقعا نیست، بلکه در معنای واحد من دو تا راه نجات برای اون بحث تر کردم، اگه دقت کرده باشی، یکی این که معنا واحده پس استعمال لفظ در معنای واحده، گرچه او بروزات مختلف داره، گرچه میگم این تلقی عموم اینجوری نیست، این یکی این که بگیم مثلا استعمال ها متکثره، یعنی به لحاظ اعصار مختلف و مخاطبه ها بگیم استعمال ها متکثر، یک استعمال نیست، ظاهرش یک استعماله، یعنی بازم این خلاف عرف عمومیه، یعنی خود عرف متعارف سکی. خب اما فضای دوم اینه که یک لفظ، یک عمل، یک پوسته، این اصل مسئله اینه، اون چیزی که به ظهور رسیده، یک عمل، یک لفظ بتواند چند معنای کاملا مختلف رو القا بکنه در استعمال واحد، در استعمال واحد. این رو باید ما چی بگیم؟ ما برمیگردیم با توجه به اون طرحی که عرض کردیم، یعنی هر کلامی ظرفیت متکلم، ظرفیت مخاطب، اون بسترها رو کاملا لحاظ بکنیم. شما اگه اون بسترها رو در نظر بگیرید، میبینید هیچ مشکلی نداره که یک لفظ که میتواند چند تا معنای مختلف را القا بکنه کاملا به نوع علاهده علاهده این معانی رو داشته باشه. من مثال بزنم تو زود در واقع ذهن این فضا رو بهش برسه. مثلا نگاه بکنید، من دو تا مثال میزنم، یکی از قرآن میزنم، یکی از مثال عرفی که الا ماشاءالله وجود داره. یه آدم خیلی زرنگ، توجه کردید تو مسائل سیاسی اینا زیاد اتفاق میفته، من عرض بکنم همتون تصدیق میکنید، یه آدم خیلی زرنگ خصوصا تو مسائل سیاسی و اینها یک حرف میزنه، مثلا شرایط رو میبینه، بسترهای متعدد رو داره ملاحظه میکنه، کاملا آگاهه، یعنی این حزب رو و تشکیلات این حزب و فضاهایی که الان درش هستن، مثلا این حزب داره سقوط میکنه، مثلا اون حزب الان تو اوج مثلا هست، یه حزب این وسط داره بازی میکنه، توجه کردید؟ یه عده‌ای مثلا به هیچ کس کار ندارن، داره اینجوری مثلا داخل داریم خارج داریم، اشخاص، حتی این شخص که اینقدر مثلا زرنگ است و هیمنه داره، این فضاها رو که در نظر داره با یک سری اشخاص هم یه خورده حسابایی داره، توجه کردید؟ با یه سری اشخاص، با مثلا زید، عمرو، اینا یه خورده حسابایی هم داره. چیکار میکنه؟ یه کار انجام میده، یک کار انجام میده، ولی اون حزب از این یک کار فقط همین یک معنا رو میفهمه، یعنی مثلا میفهمه که ایشون میخواسته اون حزب رو نجات بده، فقط هیچ چیز دیگه نمیفهمه، همین یکی فقط میفهمه، یعنی کاملا همین یک معنا، یعنی میگه اصلا این آقا این کار رو کرده برای ما و برای اون کسی که بالا بوده یه برداشتی، اون کسی که وسط بوده یه برداشتی، اون کسی که بی‌طرف از یه برداشتی، اونایی که خورده حساب با اونا داشته، اونا همشون. ببینید شما وقتی ظرفیت متکلم رو لحاظ میکنید و واقعا کلام و عمل این ظرفیت رو داره، اینجا استعمال اول استعمال واحد، استعمال متکثر نیست، باز اگه بخوام یه جوری با حرف اصول اینجور بکنیم یه توجیه عرض میکنم، اینجا که بگیم نه ظاهرا یک استعماله ولی باطنا 10 تا استعماله، 10 تا استعمال و 10 تا معنا، اشکال نداره، یعنی این فقط یک راه، اون قبلی دو تا راه توجیه داشت، این یکی یک راه توجیه داره. خب اگه میخواید این حرف بزنید اشکال نداره، اینجا یک استعماله، استعمال در معنای واحد هم نیست، در معانی متعدده، استعمال در معانی متعدد به نحو مجموعی نیست، یعنی این شخص اراده نکرده که این آقا دو تا معنا بفهمه، این آقا اراده نکرده که این آقا دو تا معنا یا سه تا معنا بفهمه، اراده کرده که این آقا فقط همین یک معنا بفهمه، اون آقا فقط همین یک معنا بفهمه، اون آقا فقط همین یک معنا رو بفهمه. ببینید متکلم و کلام این ظرفیت رو داره که یک بار به لحاظ مخاطب فانی در این معنا بشه، یک بار مرآت اون معنا بشه، یک بار مرآت معنای دیگر باشد، یا پس میدید نه بخت اختار اختار بخت یک معانی متعدد باشه. ببینید اینجا اینو ما میگیم چی میگیم؟ میگیم استعمال لفظ در معانی عرضی، معانی طولی نیست، معانی عرضیه. هیچ معنی نداره که یک متکلم با توجه به شرایطش، بله یک متکلم ضعیف ساده ای مثلا مرسیش عمل این یک معنی بیشتر نداره، تمام شد رفت، توجه کردید؟ ولی یک عمل شما مثلا برای خارج یه پیام داشته، برای داخلی اون پیامی که برای خارج داشته فقط همین پیام داشته، هیچ پیام دیگه نداره، همینه فقط، برای داخلی یه پیام داره، برای اصل اینجور. ببینید حالا این حالا بیرید تو سطوح متعدد، تو عرف عموم هم هست، منتها این یک کمی از سطح خیلی عموم بالاتره، توجه کردید؟ حتی تو همین عرف عموم افرادی که تو هم بازار هستن، تو جای مختلف هستن، یه مقدار کیس هستن، زرنگ هستن، ببینید اینجور کارا رو انجام میدن، یعنی عمل لفظ و پوسته‌ای که به لحاظ مخاطبان متعدد معانی کاملا مختلف علاهده علاهده علاهده
در واقع مراد بشه. یه مثال قرآنی بزنم بحث من تمام بشه. مثال قرآنی مثلا همون آیه تعویل و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. روایت داریم، یک روایت داریم میگه این واو این و الراسخون واو عطفه، یک روایت داریم میگه واو استینافه. دیگه عطف و استیناف که قابل جمع نیستش، که طولی هم نیستش، توجه کردید؟ یک روایت میگیم اینجوری. خب معمولا الان میگن که یک از این دو غلطه، اگه هر دو سندش جدی باشه میگیم خب مجمل میشه تمام شد رفت، توجه کردید؟ ولی به لحاظ طرح ارائه شده، به لحاظ قدرت متکلم و امثال اینها، هر دو معنا درسته با الغاء دو سطح از معنای مختلف. یعنی شما یک بار واو رو عاطفه بگیر مطابق ضوابطش درسته، چون این بر راسخون فی العلم واقعا شأنیت تعبیر قرآن رو دارن، توجه کردید؟ ما غرائم و شواهد زیاد داریم به لحاظ همین روایات اینها که میشود اشخاص دیگر هم تعویل بکنن. مثلا در رأسش معصومین، فقط خدا نیست، معصومین هستن، دیگران هستن، حتی غیر معصومین هم اینجور. یه بار میتونیم این باب رو باب چی بگیریم؟ استناف بگیریم. یعنی پال اشکال، معنای اشکال نداره. و ما یعلم تعویله الا الله، این که حالا دیگران میتونن تعویل بکنن از جای دیگه میرسونه. و راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، هیچ اشکالی نداره. دو تا معنای عرضی که با هم دیگه سازگاری طولی ندارن، ولی از این آیه شریفه کاملا میتونه الغا بشه. اگه بگردیم از اینجور موارد زیاد میتونیم پیدا بکنیم. ما نیاز نداریم که الان حتما این رو تثبیت کنیم، ما اگه اون بحث عرفی رو درست بکنیم قطعا راه باز میشه که این دست از روایات رو میتونیم خوب معنا کنیم. علاوه بر این میتونیم این روش ها رو در خود قرآن هم اعمال بکنیم. این بحثی که عرض کردم راه رو برای جری باز میکنه، توجه که هر دو تا طریقی که عرض کردم راه رو برای جری باز میکنه. ان شاء الله عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.